الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم بما ذكرناه أن جواز التعدي عن مورد التعليل إنما يكون بملاك ظهور الخطاب و لا يكفي في ذلك الوجه الذني العقلي وأيضا تقدم أنه ذكر العلامة الهلمي في ضابطة التعدي بمنصوص العلة فأنه إذا علم وجود العلة في الفرع يجوز التعدي وإلا فلا وذلك لأن الأحكام تابعة للمصالح فأشكلنا عليه بأن الكلام في كون العلة المذكورة في الخطاب هي تمام وجه التشريع إذ يحتمل أن تكون العلة المذكورة في الخطاب بعد وجه التشريع كما يحتمل اختصاصها بمورد التعليل فلا بد من إثبات عدم خصوصية المورد أولا وثانيا إثبات كون العلة المذكورة في الخطاب هي تمام وجه التشريع فما دام لم يغرز هذان الأمران لا يمكن الحكم بجواز تعدي بمجرد وجود العلة في الفرع ثم استدل العلامة لكفاية النص على العلة في جواز التعدي بما يرجع إلى ظهور الخطاب في كون العلة هي موضوع الحكم حقيقة وهذا الكلام منه يرجع إلى ما بيناه وكلام متين و لكن استدل لمنع جواز التعدي بمنصوص العلة ووجوه من ذلك الوجوه احتمال اختصاص العلة بخصوصية مورد التعدي كاحتمال دخل اسكار خصوص الخمر في حرمته كما لو ورد مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامل يحتمل دخل حموضة خصوص الرمان في النهي عن أكله كذلك في مثل قوله لا تشرب الخمر لأنه مسكر يحتمل دخل خصوص إسكار الخمر في تحريمه هذا هو أحد الوجوه التي استدلوا بها لمنع التعدي من الأصل إلى الفرع بالنص على العلة. هذا الوجه ناقش فيه العلامة الهلي بوجوه. الوجه الأول أن تجويز دخل خصوصية المورد، مورد التعليل في منصوص العلة في الشرعيات، يستلزم تجويز ذلك في التكوينيات أيضا، في العلل والمعاليل التكوينية. مثلا لو شاهدنا حدوث معلول بسبب علته، فيلزم أن نجوز اختصاص هذا المعلول بتلك العلة في التكوينيات. هل يمكن ذلك؟ لا، هذا من البديهيات العقلية المسلمة أن في التكوينيات لا يتطرق بأي وجه احتمال اختصاص المعلول بخصوص تلك العلة، أو احتمال اختصاص علية العلة بخصوص ذلك معلول في التكوينيات، فكيف لا يغل؟ فكذلك في التشريعيات أيضا لا يغل اختصاص دخل علية العلة المنسوسة بمورد تعليل في النص. هذا هو المناقشة الأولى للعلامة الهلي للاستدلال المزبور، ولكن فيه يعني يرد على العلامة أولا أن دخل العلة المنسوسة في الشرعيات ليس من البديهيات العقلية كعلية الحركة لحدوث المتحرك. كيف يكون الحركة علة تكوينية لتحرك المتحرك وتغيره؟ هل أكون العلة المنسوسة في الشرعيات من هذا القبيل؟ لا، بل إنما تكون العلة من الدواهي كما قال سيد المرتضى، والمعرفات علل الشرع معرفات، فلا يقاس العلة المنسوسة في الشرعيات بالعلل التكوينية. فاستدلال مناقشة الأولى من العلامة تبتني على هذا القياس، وهذا القياس مع الفارق. وثانيا المعادل التكوينية على قسمين، بعض المعادل التكوينية يتقبم بعلته كتقبم المتحرك بالحركة، أصلا لا يتصبر ولا يعقل تحرك المتحرك بلا حركة، وأما بعض المعادل التكوينية لا يتقبم على عللها، يعني يمكن فرض تلك المعادل بغير تلك العلة الخاصة كتبخير التبخير بالنار، تبخير ما معلول والنار علة، ولكن لا يتقبم تبخر الماء وتبخيره على النار، إذ يمكن أن يحصل هذا التبخير بغير هذه العلة كحرارة الشمس أو غير أسباب الحرارة مما لا يستغى عليه عنوان النار. ولكن العلت المنسوسه ليس من قبيل ذلك، يعني العلت المنسوسه ليست دائما، يعني ليست من العلت المنسوسه علت اصلا من قبيل ما يكون المعلول متقدما بعلته، ليس العلل المنسوسه من قبيل القسم الاول من المعادل التكوينيه. فلا يقاس احدهما بالاخر، بل دائما تكون العله المنسوسه في الشرعيات من قبيل المعرفات و الدوائي. لا يمكن ان نفرض في عله منسوسه في النصوص ان يكون معلول متقدما على علته تكوينا، هذا لا يوجد. ولكن يوجد في العله التكوينيه. فلا يقاس احدهما بالاخر. المناقشة الثانية، وهذه المناقشة لا يرد عليه إشكال كالأولى، وصحيح متين هذا الإشكال. المناقشة الثانية لاستدلال الخصم على المن، هذه المناقشة أنه حاصله أن على فرض دخل خصوصية المورد، يعني وجود احتمال دخل خصوصية المورد في علية العلة للمعلول لترتب الحكم في العلة الشرعية، هذا الاحتمال وإن كان موجودا لا ننكره، إلا أنه لا يؤتنى به إذا كان الخطاب ظاهرا في دوران الحكم مدارا علة المنسوسه، لان الظاهر ينفي الاحتمال، الاحتمال ليس في حد يصادم الظهور لفرض ظهور الخطاب، فاذا كان الخطاب ظاهرا في هذا الدوران لا يتنى بذلك الاحتمال. هذه المناقشه من العلامه ايضا، وهو مناقشه بجيهه. المناقشه الثالثه أن الظن الغالب الحاصل من ظاهر التعليل يدفع احتمال دخل خصوصية المورد، هذا الاستدلال لا يبتني على الظهور بل في نفسه يبتني على الظن الغالب. في الحقيقة لابد أن يرجع إلى المناقشة الثانية، أو وإلا لا ينبغي أن تعد هذه المناقشة مناقشة مستقلة، لأن مجرد الظن الغالب لا يكفي لإثبات دوران الحكم مدار العلة المنسوسة. مجرد الظن الغالب، إن الظن لا يغني من الحق شيئا ما لم يدخل في عناوين في عنوان الظهور. الظهور حجة، والظن ليس موضوعا للحجية في الاستدلال بالأحكام. والمناقشة الأخيرة احتمال الخصوصية، المناقشة الأخيرة على الاستدلال للمن. ما كان الاستدلال للمن؟ احتمال دخل خصوصية المورد ينفي التعدي، هذا كان استدلال للمن. ولكن المناقشة الأخيرة تقول الخصوصية إنما تقتمل إذا كان لفظ التعليل غير صريحة في الدبران، بمثل مثلا لا تشرب الخمر لأنه مسكر، أما إذا كان أداة التعليل سياق التعليل صريحا في الدبران فاحتمال الخصوصية قطعا لا يؤبأ به. بمثل ماذا؟ بمثل قوله مثلا إلة تحريم الخمر إنما هي الإسكار، إلة تحريم الربا إنما هي فلان وفلان. هذه الجملة وهذا السياق صريح، فإذا كان من هذا القبيل لا يؤبأ باحتمال دخل الخصوصية. هذا المناقشة أيضا غير وجيهة. لما نشاهد بالوجدان التعبير الثاني في مثلا باب الربا وكثير من الأبواب إلا تحريم الفلان كذا وكذا وكذا، ومع ذلك لم يفت أحد من الفقهاء بدوران الحكم مدار تلك الليلة المذكورة. حاصل کلام بود تفصیل این که اولا یک کلامی محدث بحرانی دارد که ما غافل شدیم عرض بکنیم در همین حدائق. ایشون گفته که لا یجوز و التعدی به نص علی الاله، تعدی در منصوص الاله و نص بر الاله. نص بر علت که میگی مخصوص که با یکی از اعداد تعلیل تعلیل شده باشه دیگه، میشه نص بر علت دیگه. بله، چون اعداد وصف شدن برای تعلیل دیگه، مثلا لعنه، خب این لعنه وزن شده برای تعلیل وصف شده دیگه. وقتی که لا تشرب الخمر لعنه مسکر بشه این میشه منصوص الاله دیگه، بله نص الاله میشه. بحث معنای همون لغوی خودش. ایشون میگه با نص بر علت تعدی جایز نیست مگر به دو شرط. صاحب دعایقا شرط اول میگه این است که مع دلالت عرفیه، یک که دلالت عرفیه داشته باشد بر دوران این تعلیل، یا میفرماد که به تنقیح ملاک قطعی برگردد، یعنی فقیه مطمئن بشد از این خطاب یا هر ناظری که عارف به لسان و لغت عرب باشد، به سیاق و محاوره باشد، مطمئن بشد از این خطاب به چی؟ به دوران حکمدار این علت مذکوره، از خود سیاق. بله، اون اولی به وضع بوده، به دلالت عرفیه، یعنی لفظ به وضع، دلالت وضعیه خودش سه قسمه میدونید دیگه، یا مطابقه یا تضمن یا چی آقا؟ التزام. و یکی از انهای دلالات به وضع دلالت داشته باشد بر این دوران، اون قسم اول بود. دوم این است که نه به وضع نیست، به سیاق کلام هست که این مثل همون عین قصر رتب و ازا جفه قال فعیزن لا اذنه، اون به دلالت وضعی دلالت ندارد، اما به سیاق هر ناظری مطمئن میشد که موضوع حکم چیز دیگری است، و اون بیع و کل ناقص به غیری یا بیع و مثل به مثل به مکیل به موضوع. عرض بکنم که فرمایششون درسته، متین بسیار حرف صحیح هست، این حرف صاحب حدائق، و حقیقتا معیار همینه، یا باید خطاب ما دلالت عرفی داشته باشد، یعنی ظهور داشته باشد در این دوران که ظاهر حجت میشه. حالا ایشون اون قسم به ما یرجع الی تنقیح ملاک رو در مقابل قرار داده، قسیم قرار داده، ولی که ما گفتیم نه این درست نیست، اونم برمیگرده به همین باز دوباره به ظهور چی آقا؟ خطاب. هر دو به یکی برمیگرده، ما تا چیه که اون اولی دلالت وضعیه هست، دومی دلالت چی هست آقا؟ سیاقیه هست، به سیاق دلالت تنبیه از قبیل دلالت سیاقیه هست، دلالت وضعیه نیست، سیاقیه هست. بله، فرق نداره، هر دو حجته، هر دو ظهوره. بله، مرو به علامه هلی. نکته دیگه این که علامه هلی ضابطه‌ای دادن در تعدی به منصوص الاله، دیروزم اشاره کردم اما جوابش رو واضح بیان نکردم. حاصل استدلالشون اینه که آقا ضابطه تعدی به منصوص الاله اینه، یعنی هر جا منصوص الاله باشه ما فقط یک ملاک برای تعدی داریم، هرگاه خطابی داشته باشیم که از قبیل منصوص الاله باشد یک ضابطه ای دادن برای تعدی که اگر این باشه میشه تعدی کرد و الا نمیشه، ولی اون منصوص الاله باشد. اون ضابطه چیه؟ علم پیدا بکنیم به وجود اون علت منصوصه در فرع. اگر علم پیدا کردیم به وجود اون علت منصوصه در فرع میشه تعدی کرد و الا فلا، یعنی دار مدار علم به وجود این علت منصوصه در اون فرع گرفتن، این ضابطه. میتونیم این رو بگیم؟ ببینید ماهیت قیاس این است که اصل داریم، یک فرع داریم، یکی هم جامعه بینه ما که میخوام همون ملاک جامعه هست که با این ملاک میخوام تعدی بکنیم. ایشون میگه علم پیدا بکنیم که این علت منصوصه که در نص اومده در همون اصل، این علت منصوصه، اگر در فرع بود میتونه تعدی بکنه، ولی فلا تا تابع علم به وجود این علت منصوص در اون فرق کرده. از کنیم نه، این فهمش درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه ما باید تأمل بکنیم ببینیم آیا اون علت منصوصه اولا احتمال اختصاصش به مورد تعلیل وجود دارد یا خیر. اگر احتمال وجود داشت بطل الاستلال، قابل تعدی دیگه نیست، چون دیگه کبرای کلی نمیتونیم بدیم، چون احتمال داره که به خاطر حموزت خود این رمان، فرمول لا تأکل الرمان لأنه حامز، خود خصوصیت حموزت این رمان دخیل باشد، کما اینکه لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این احتمال میدهد که خاطر اسکار خصوصی چی باشه؟ آقا خمر باشه. اگه این احتمال بدید باید میتونید تعدی بکنید کل مسکرین حرام، میتونید تعدی بکنید؟ خیر. البته در این مثال مناقشه نیست، تا گرد کردم در نس کل مسکرین اومده، لولا ها داریم میگیم الان. شما
مناقشه نداریم کلام با فرمایشیشون
میشه، میگه اگر ما فرض بکنیم که تعدی بکنه این فرض از تعدی نیست. خب حالا بفرمایید که علامه این بیانی که امروز کردم چی گفتن؟ میخوام یه نفر بیان بکنه.
اگر اون علت فرد دیگر بود
تمام شد، پس این درست نقل کردید، کاملا متوجه شدید، این حرف علامه است. اگر علت وجود داشت، ما میگیم صرف وجود علت منصوصه در اون یکی دیگری فایده چی آقا؟
وقتی باید علت رو ببینیم در اصل چی؟
آها، باید خود اون علت رو ببینیم.
اگر
علت به خاطر خصوص خمر بود، خب ممکنه اونجا هم به خاطر خصوص همون باشه، این احتمال خصوصیت مورد رو اول باید نفی بکنیم تا بتونیم به طور ضابطه کلی تعدیب بکنیم هر جا این علت بود پس نه. وقتی که احتمال خصوصیت خم بود، خب یه مورد دیگه هم ممکنه اونم خودش خصوصیت داشته باشه، آیا به غیر اینو باید میتونیم تعدیب بکنیم؟ خیر. نه دیگه، ما هستیم و کلام ایشون. ایشون گفت کل ما اذا وجدت علت المنصوصه فی الفرع نتعدی، میگیم این حرف درست نیست. اولا باید احتمال خصوصیت مورد رو نفی کنیم، چون اون دومی هم ممکنه خصوصیتی داشته که اون علت در اونجا هست. حالا دو تا مورد بود خصوصیت داشتن در این علت حکم اثبات کرده، آیا ثالث و رابع و خامس و جای دیگه هم میتونیم همینجا تعدی بکنیم؟ نه. کلام اینه که اتفاق فرمودید. دومین اشکالی که وارد هست این اشکال هست که عرض کردیم که بله دومین اشکالی که برایشون وارد است این است که آیا این علتی که در نزدیک شده میتوند علت تمام علت تشریع باشد یا ممکنه بعضی علت تشریع باشد، کما این که سید مرتضی در کلامش بهش اشاره کرده. نه، اگه احتمال خصوصیت باشد علت تامه همون مورد میشد، ولی اشکال دوم این است که اصلا ممکنه این علت بعضی از حکمت باشد، از قبیل حکمت، هیچی اصلا علت نیست. اون اولی علت هست برای خصوص مورد، علت تامه هم هست، اما مورد خصوصیت دارد، اما دومی اصلا علت تامه نیست، از قبیل حکمته. وقتی که احتمال شد که این از قبیل حکمت باشه، یعنی بیان بعضی مساله که سید مرتضی در کلامش گفته بود دیگه. چی گفته بود سید مرتضی؟
دائیه.
بعد دخل چی کرده بود که خب این لغو میشه؟ گفته بود نه، صرف بیان دائی و بیان بعضی از حکمت خودش میتونه انگیزه و میتونه اون غرض شاره رو محقق بکنه که ایجاد دائی در امتثال اتفاق فرمودید. خب پس ما باید احراز بکنیم اون علت منصوصه آیا از قبیل حکمت یا خیر. اگر بگید هر جای علت منصوصه باشه از قبیل حکمت نیست، این حرف نادرستیه. چرا نادرسته؟ برای اینکه ما کثیراً میبینیم، بلکه اکثر موارد رو که به لعنه و کذا و کذا تعلیل شده در نصوص، اینا از قبیل حکمت هستن اتفاقا. این علت شرایع رو ببینید تو باب ربا توجه فرمودید، اصلا تسرید لعنه، حتی علت تحریم ربا انما هی استناء المعروف، این تنسیس بر علت دلیل بر علت تامه نیست. در استعمال روایت هم اینجور نیومده، ما بالوجدان شاهد هستیم که موارد عدیدهی با عدات تعلیل تعلیل شده حکم، اما از قبیل علت تامه حکم چی آقا؟ نیست. از قبیل حکمت. به عبارت بهتر به شما بگم، اکثر مواردی که با عدات تعلیل تعلیل شده و احکام شرع در نصوص ما، اینا از قبیل حکمت اتفاقا.
ما بعض باید ما تشکیل
بکنیم. اجازه بدید. پس بنابراین صرف نص بر علت، تنصیص بر علت، این نمیتونه دلیل باشد برای اینکه این علت علت تامه هست. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم بالوجدان که در بسیاری از مواردی که به عدات تعلیل تعلیل شده از قبیل حکمته. اگر نگیم اکثرشی که قطعا اکثرش از این قبیل هست، لااقل مثل اونه. بنابراین این اثبات نمیکنه، ملازمه نداره که صرف نص بر علت این بیانگر تمام وجه تشریع باشد، علت تامه یعنی باشد. ممکن از قبیل حکمت باشه، ولی خود در بعدی هم یافت بده، خب اونم حکمتش میشه، علتش نمیشد که. پس بنابراین دو چیز هست که تو اشکال وارد کن. علت رو باید ببینیم، اولا احتمال اختصاصش به مورد نباشه باشد ولی علت تامه هست، دوم این که این علت تامه باشه، بیان وجه تمام وجه تشریع باشد، نه بعض وجه تشریع. توجه فرمودید؟ پس باید این اول احراز، اگر این دوتا رو احراز کردید، اون وقت اگر علت در هر جای دیگری یافت شد، باید حکم رو چیکار بکنید آقا؟ تعدی بکنید. این جواب ایشون خیلی اینا مهمه، خیلی دقت کنید اینا رو، هم استدلال مناقشه ایشون هم رد ایشون، اینا رو دقت بکنید. بله؟ ایب نداره، مهم نیست. هنوز ما نتیجه نگرفتیم، به آخر نرسیدیم که. هنوز موقعی که نتیجه گیری میکنه، استدلال میکنیم، اونجا باید این مطلب رو بفرمایید. بله، مرحوم علامه باز استدلال میکنه برای کفایت مجرد نص بر علت برای تعدیه. اون یک استدلال بود که الان عرض کردیم خدمت شما، درسته؟ یه دلیل دیگری میشون میاره، دلیل دیگر چهار وجه که ما در همین بدایع صفحه 14 نقل کردیم، ولی متاسفانه من آدرسشو ندادم. البته آدرس این اگر در صفحه قبل که نهایت الوصول جلد 3 صفحه 603 هست، اگر به 604-605 مراجعه بکنید در همین حول و حوش باشد، باید باشد این چهار وجه. خلاصت الکلام، این چهار وجه رو من نمیخوام توضیح بدم به تفاصیلها، شما باید مراجعه بکنید در بدایع، ولی مرجع همه اینها اونجا بیان کردی در همونجا بدایع، که مرجع این چهار وجه به یک وجه برمیگرده، بالمعال. و اون وجه چیه؟ اون وجه این است که بفرماد ظهور خطاب در دوران حکم مدار اون علتی که منصوص شد در خطاب. این حرفشو میپذیریم، استدلالش متینه و درسته، این میتونه ملاک تعدی باشد. برنگرده به همون حرفی که عرض کردیم، متاششون با چهار تقریب به چهار لسان بیان کرده. بعده خیلی مهمه، شما همین یک نکته رو ببینید، علامه هلی چهار تقریب دارد، من در بدایع آوردم، برید اون نهایت الوصول مطالعه کنید ببینید که آیا این چهار وجهش به همین بر میگرده یا خیر. خب این خیلی مهمه، مطلب رو واقعا باید اینا رو انسان اهمیت بده. مثل علامه هلی در اصول در قیاس اومده اینجور با اهمیت و تفصیل استدلال کرده، ضابطه داده. خب این یک مطلب. مطلب دیگه، آقا ادهی اومدن گفتن آقا مثل سید مرتضی و امثال هم شیخ طوسی که گفتن اصلا لا یجوز تعدی به نص علی العله، یه مبناست برای این استدلال شده، ادله شده که از همون کلام سید مرتضی و کلام شیخ طوسی و امثال هم اخذ شده این وجوه. من استفاده فرمودی اولین وجه همونیست که در کلام شیخ کلام سید مرتضی بوده و دیگران هم اومدن، که مهمترین وجه احتمال و اختصاص علت بالمورد. این دلیل کسانی است که میگن ما من میکنیم تعدیل رو، چون احتمال داره اختصاص مورد داشته باشد. همین که الان اشکال کرده بودیم تازه به علامه. خب این یک دلیل معنی، ما باید این رو رد بکنیم تا بتونیم قائل به چی بشیم؟ آقا تعدی بشیم، بگیم منصوص الله کلن با نصر الله میشه تعدی کرد. اینو باید رد بکنیم اول، این اعتماد اختصاص رو رد بکنیم. این آقا میگه لا تکل الرمان لعنه و حامز، ممکنه حموزت الرمان داخل باشد، کذالک لا تشرب الخمر لعنه و مسکر، ممکنه اسکار خصوص خمر داخل، اسکار مراتب داره، حموزت هم مراتب داره، ممکنه مرتبه خاصی از حموزت یا شکل و نوع خاصی از حموزت و نوع خاصی از این اسکار داخل باشد. توجه فرمودید؟ تمام علت هم همینطوره، ممکنه اون موردی خصوصیت داشته باشد که علتی که در اون مورد یافت میشود در اون درجه و شدت و حدت و تمام خصوصیات علت موجود در یک موضوع دیگر رو نداشته باشد. ماهیت دو تا علت یکیه اما مراتب و تشکیکی و اون خصوصیاتش فرق میکنه. خب حالا این احتمال اختصاص علت و مورد، این رو علامه هلی جواب داده، اینا همه رو اونا مطرح کردن جواب دادن، باید ببینیم جواب اونها چی بوده. جواب اولش این است که خب صبر کنیم ببینیم جوابش مناقشهشون چیه. ایشون این دلیل من رو رد کرده، مناقشه کرده درش، گفته این صلاحیت نداد برای من. چرا؟ ایشون چهار وجه آورده. بله پنج وجه آورده، بله معذرت میخوام، چهار وجه آورده. وجه اولش اینه، میگه آقا شما برید تو علل و معالل تکوینی، میتونید تفبه بکنید اصلا که علت تکوینی اختصاص به مورد معلول خودش داشته باشه؟ مثلا فرض بکنید یه جای آتش گرفته یک چیزی سوخته، مثلا حالا یا اینکه یک مایه تبخیر شده مثلا فرضاً اینطوری، حالا میتونید بگید که این علت که نار هست سوزون، این اختصاص دارد فقط به این میسوزنه، چیز دیگر رو نمیسوزنه مثلا، احتمال اساس. یا فرض کنید که یک حرکتی انجام دادید، یه چیزی رو تکون دادید، اون شی با حرکت شما چیکار کرد؟ آقا تکون خورده. ها بگید که این علت حرکت فقط اینه تکون داده، اما این حرکت نمیتونه غیر این رو هم تکون بده، اختصاص دارد به این شی. ایشون میگه در تکوینیات چطور معقول نیست که علت تکوینی رو اختصاص بدیم به اون معلول خاص خودش و به موارد مشابه دیگر بگیم سرایت ندارد؟ اونجا معقول نیست این حرف. خب در تشریعات هم اینطوره، شارع یک علتی که برای یک حکمی آورده، نمیتونیم ما این علت رو اختصاص بدیم به اون مورد معلل و به. پس بنابراین رد کرده اون حرف رو، احتمال اختصاص این علت و اون مورد رو با این بیان چیکار کرده؟ رد کرده. خب بله همجا آوردیم دیگه که اولا دخل علت منصوص از قبیل بدیهیات عقلیه نیست، تا اینکه این بدیهی عقلی که شد دیگه اختصاص مورد دونه مورد نداشته باشد و حکم عقلی تخصیص بردار نباشد، مثل تحرک، مثل حرکت، علیت حرکت للمتحرک، ادیت حرکت للمتحرک، این از بدیهیات عقلیه است. وقتی که حرکتی در بین بود، یه چیزی که این حرکت بر او واقع میشد، اون متحرک میشد دیگه، تکون بخوره. وقتی که این علت حرکت وجود داشت بر هر شیئی، اون شی چی میشه آقا؟ اصلا نمیتونید بگید اینجا حرکتی است مگر اینکه اون شی اون متحرک باشد دیگه، تحرک رو درش سرعت، بعدین حرکت نمیشه که. بله اونجا تخصیص بردار نیست. خب اون یک حکم بدیهی عقلیه که کل حرکتن تستتبع و تحرک و شیء متحرک رو، ولی در علت منصوص اینجور نیست که، مگه اینا از علت تکوینی هن که از قبیل بدیهیات عقلیه باشن؟ نه اینجور لا تشرب الخمر لعنه و مسکر، علت چی آقا اینجا؟ اسکار، درسته؟ معلول چی است؟ بفرمایید، بفرمایید. حرمت، حرمت یک امر اعتباری است، مگر اسکار علت تکوینی حرمت میتونه باشه؟ ربطی ندارد که. اسکار میتونه علت تکوینی هذیانگویی و پرت و پلا گفتن و اینا باشه تکوینی اون، اگر اون حدش برسه تازه. اما اون حرمت امر اعتباریه، علتش فقط اراده مولاست به قول صاحب کفایه که باید اول تصدیق به فایده بکند، علم فایده داشته باشد، بعد از این علم فایده به شوق اکید برسد، شوق اکید تبدیل به چی باشد؟ بحث بشد، امر بشد. این اون در نفس مولاست، در نفس شارع هست. علت تکوینی او حرمت این اسکار خم اصلا هیچ دخلی ندارد به اون. لذا گفتن علل و شر معرفاتون، یعنی شارع علامت قرار داده، گفت آقا هرگاه این موضوع در خارج متحقق شد که مسکر باشد، من اعتبار کردم حرمت او رو، پس این موضوع میشه معرف اون حرمتی که شارع اعتبار کرده برای این. پس اصلا قیاس علل و معلول تکوینی با این مقام ما چی هست آقا؟ معلول فارغه. نتیجه این میشد که آقا اگر ما چنانچه اونجا نتونستیم اختصاص بدیم علت رو به معلولی که اون بدیهیات عقلیه هست، در شرعیات از قبیل بدیهیات عقلیه نیست، ارتباط تکوینی بینشون نیست، از قبیل لذا نمیتونیم اون قاعده ای عدم اختصاص علت رو به موردی به اینجا هم چیکار بکنیم آقا؟ لذا امکان اختصاص هست. اصلا علیت شرعیه از سمخ و ماهیت علیت تکوینی نیست، اصلا بینشون این بداهت عقلی وجود ندارد، لذا دوران اصلا اساسش منفیه، منتفیه، هیچی. مطلب رو توجه بکنید، اصلا این دوران تکوینی که از بدیهیات عقلی باشد در علل و معالی تکوینی هست، ولی در این چی آقا؟ چون این اعتباری هست لذا این دوران وجود نداره، دوران تکوینی نیست. تازه گفتم به شما که اسکار علت تکوینیه، اون آثاریست که از این شخص مست سر میزنه، این علت تکوینیه. معنا ندارد که بگیم که اسکار به درجه بالا، اصلا اسکار محقق شد و او هزیان نگه، برای این رابطه شون دیگه قطعیه. معلول اینجا اختصاص مورد آقا اسکار شد، اگر این زید اسکار درش محقق بشه هزیان میگه، امر اگر اسکار درش محقق بشه هزیان نمیگه، اینو نمیشه گفت، تخصیص بردار نیست، چون علت معلول اینجا چی هست آقا؟ تکوینیه. رابطه اون تأثیر نمیکنه، یعنی مسکر نشده هنوز، اسکار در وجودش تحقق پیدا نکرده. دقت کنید، اگه علت اسکار در شخص تحقق پیدا بکنه، طبعا آثارش هم چی آقا؟ دارد. فرقی بین شخصی و غیر شخصی چی آقا؟ نداره. اون آقا یک قدرتی داشته، حالا هنوز اسکار درش محقق نشده، سکر مستی درش محقق چی آقا؟ نشده. نمیشد کسی مست بشد و مستی تابع او از آثار او نباشد، هر مستی مستی آثارشه، مستی از مست جدا چی آقا؟ نیست، بلا فرقی بین شخص. اما اسکار با اون تحریم اصلا ربطی نداره، تحریم اعتبار مولاست، ممکنه اینو بگه حرام نیست، ممکنه بگه مکروه، ممکنه بگه حرام. خب اوست که باید اعتبار بکنه، این تحریم معلول هست، اما معلول کیه؟ اراده مولا.
اراده مولا تا تابع اون علته نیست؟
نه، اون دائیه. همیشه مساله و مفاسد دوائی بر جعل و تشریع احکام هستن در نفس مولا، اما اونه که علته، اون تحرک تکوینی خود شخص مولا هست. اذا اراد شیئا یقول لو کن فیکون.
مرتضی دیگه ثابت میشه دیگه، تفکیک کرد با این بیان حضرت عالی، شما مؤید سید مرتضی هستید که علت ها جزء دوایی هستند. یهو تفکیک
بعد دیگه نتیجه همین میشه دیگه، این مناقشه همین میخواد بگه، میخواد بگه چون بینشون مقایسه نیست، پس بنابراین شما نمیتونید بگید که این تعدی قابل من نیست. نه، این تعدی در شریعت قابل من چی آقا؟ هست. همین دیگه، بعد اینو بخواد بگه.
علالی که در شرع مطرح میشه هم وجود اعتباریات هست، غیر از علالی که در فلسفه آقاست
هم وجودی. همین دیگه، بعد از لطعی و لطیف هم مثل لیدی مرد یا زن، مطلب همین بود دیگه، اول تا آخر. روشنه، خیلی واضحه، بله. بله؟ تکوینی یعنی همین اراده بکند که او رو اعتبار بکند. اعتبار یک امر حاصلی است از اراده، اراده رتبش مقدم است بر این اعتبار، اعتبار فعل این اراده هست،
اعتبار از افعال جوانه هست، منتها عقیب اراده است. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اراده را اول میکنه بعد کن فیکون میشه در تکوینیات. فکذلک فی تشریعیات، توجه فرمودید، اعتبار یک حادثه تکوینی است در شخص مولا، در نفس به قول صاحب‌کفای ولوی یا علوی، توجه فرمودید، یا مولوی، توجه فرمودید. خب این اعتبار از کجا ناشی میشه؟ از اون اراده. یعنی اراده از کجا ناشی میشه؟ از تصدیق به فائده و علم به فائده. این ذات مقدس حق وقتی که فائده این تشریع را از آن کرد و علم پیدا کرد که علم داشت از اول، به مقتضای اون علم به فائده چیکار میکنه؟ اراده میکنه. اراده میکنه چی رو؟ اعتبار این تحریم را، توجه فرمودید، اراده میکنه. وقتی که این اراده را فرمود و ابراز کرد به وسیله جبرئیل، وحی نازل شد و به رسول ابلاغ شد، اون موقع میشه حکم. اون اراده یک حکم انشاء اقتضایی هست، توجه فرمودید. وقتی که انشاء کرد میشه انشائی، اون وقت موضوعش که محقق شد میشه چی آقا؟ فعلی. خب اینا رو بخوام توضیح بدین دیگه وقتم تمام میشه. خب اجازه بدید، حالا اجازه بدید من این رو به آخر برسونم، این سادگی نیست، الان یه چند دقیقه اجازه بدید. عرض بکنم به شما که پس بنابراین این مناقشه‌ای که به اصطلاح ایشون کرد، مناقشه اول ایشون وارد نیست، چون مبتنی است بر قیاس بین تکوینی، علل تکوینی و تشریعی. این مناقشه درست چی آقا؟ نیست. حالا برسیم به مناقشه دوم و وجوه بعدی دیگه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شعوبی که مرحوم آخون فرمودن